بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 132، سطر 7. فقط ظهر انه لا یکون فی الخلأ حرکت طبیعیت، البته و نقول ولا حرکت قصریت. بحث در این داشتیم که خلأ ممتنع است. دلیل چهارمی که بر این مدعا شروع کردیم این بود که اگر خلأ موجود باشد حتما مکان است و باید خاصیت مکان رو داشته باشد. این روشنه که خلأ مکان است، پس باید خصوصیت مکان را داشته باشد. خصوصیت مکان این است که در او هم حرکت انجام می شود هم سکون. پس خلأ هم باید چنین باشد که هم در او حرکت واقع شود هم سکون. ولی در خلأ نه حرکت واقع می شود نه سکون، پس خلأ نمی تواند مکان باشد و چون شأن دیگری ندارد نمی تواند موجود باشد. این اصل استدلال بود. بعد برای اثبات این مدعا که حرکت در خلاء اتفاق نمی افته، حرکت رو به سه قسم تقسیم کردیم: یکی استدارعی، یکی طبیعی مستقیم، یکی هم قصری مستقیم. یعنی قصری، حالا مستقیم و استدارعیش کار نداریم. تا حالا دو قسم از حرکات رو ثابت کردیم که در خلاء منتفیان: یکی حرکت مستدیر، یکی حرکت طبیعی مستقیم. حالا رسیدیم به حرکت قصری. میخوام حرکت قصری رو هم در خلاء نفی کنیم. بعدم که حرکت قصری رو نفی کردیم، سکون رو هم در خلاء نفی میکنیم. آنچه که میخواستیم در این دلیل بیاریم با بحث در سکون تموم میشه و دلیلمون کامل میشه. حالا الان وارد این بحثیم که حرکت قصری در خلاء ممکن هست یا ممکن نیست. ایشون میفرماد که حرکت قصری دو قسمه و ما باید هر کدوم از دو قسم رو جدا مطرح کنیم و ببینیم آیا در خلاء امکان وقوع دارد یا ندارد. یک قسم حرکت قصری حرکتی است که قاصر در اون حرکت ملازم متحرک است. یعنی مثلا ما شیئی رو هول میدیم، دستمون رو میذاریم رو اون شی، حالا اون شی مثل انسان باشد که تحمیلن با دست ما حرکت کنه، مثل سنگ باشه، هر چی، سنگ رو دستمون میذاریم راه میریم. اینجا محرک که قاصر است ملازم متحرک است، یعنی با متحرک میره، جدا نمیشه از اون. اینو حالش میده تا جایی که این حرکت میکنه، این دست محرک است که او رو داره حال میده، یا این سنگ داره میره تا جایی که این دست او رو میبرد داره میره. وقتی دست اون سنگ رو رها کرد دیگه حرکت قصیش تموم میشه. این چنین جایی که محرک ملازم است با متحرک، این یه قسمه. یه قسم دیگه اینه که محرک ملازم متحرک نیست، نیرویی در متحرک ایجاد میکنه و اون متحرک رو رها میکنه. مثل اینکه ما سنگی رو میگیریم و پرتاب میکنیم، خودمون که محرکیم همراه این سنگ دیگه نمیریم، ولی نیرومون رو در این سنگ وارد کردیم، نیروی قصری رو در این سنگ وارد کردیم و این سنگ با نیروی قصری داره حرکت قصریش رو انجام میده. پس توجه کردید که حرکت قصری به دو قسم تقسیم میشه. در یک قسم محرک ملازم متحرکه و در قسم دیگر محرک ملازم متحرک نیست بلکه مفارق از متحرکه. این دو قسم رو باید جدا بحث کنیم، ببینیم این دو قسم حرکت در خلاء اتفاق میفتن یا نه. ایشون وارد قسم اول میشه که محرک ملازم متحرک باشه. میفرماید که در چنین وضعیتی ما باید در خود محرک بحث کنیم، دیگه به متحرک کار نداریم، چون محرک داره حرکت میکنه تو خلا و متحرک رو به حرکت وامی داره. باید ببینیم خود محرک چگونه حرکت کرده، اونم داره حرکت میکنه دیگه، محرک خودش هم متحرکه، پس باید ببینیم خود محرک چطوری حرکت کرده. بحث باید ببریم تو محرک، اگر تونستیم تو محرک مشکل رو حل کنیم، تو متحرک هم حله دیگه، اونجا بحث جدایی نمیخواد. لذا ما وارد بحث در متحرک میشیم، میگیم این متحرک یا حرکتش قصریست، یا حرکتش ارادیست، یا حرکتش طبیعیست. چون قاصر یکی از این سه حرکت رو دارد یا ایجاد می کند. اگر حرکتش قصری باشه، دوباره تقسیم می کنیم، قاصری که این قاصر رو به حرکت انداخته یا ملازمشه یا ملازم نیست. اگر ملازم هست، پس خود این قاصر، قاصر القاصر، خودش متحرکه، پس باید نقل کلام در قاصر القاصر کنیم. و اگه دوباره نقل کلام کردیم، باز تعیین کردیم که قاصر القاصر هم حرکت قصری دارد، دوباره یه قاصر القاصر القاصر پیدا میکنیم و هاکذا تسلسل لازم میاد. برای اینکه تسلسل نشه، بالاخره حرکت یکی از این قاصرها رو باید ارادی یعنی نفسی یا طبیعی بگیریم. پس بحث از حرکت قصدی برمیداریم، میریم سراغ حرکت نفسی یا حرکت طبیعی. میگیم این متحرکی که این محرکی که دارد حرکت میدهد شیرا، یعنی همین قاصر، همین قاصری که دارد حرکت میدهد شیرا و ملازم اون متحرک هم هست، خودش متحرک است به حرکت نفسی یا متحرک است به حرکت طبیعی. خب حالا باید ببینیم اگر متحرک است به حرکت نفسی جدا بحثش میکنیم، اگر متحرک است به حرکت طبیعی جدا بحثش میکنیم. پس قرار شد که متحرک به حرکت قصری نباشه. اگر متحرک به حرکت قصری است، بالاخره باید ختم بشه، یه جا باید حرکت برگرده و طبیعی بشه یا نفسی بشه. حالا که برگشت و روشن شد، بالاخره این قاصر اول یا قاصرهای بعدی حرکت طبیعی داشتن یا حرکت ارادی داشتن، حالا بحث میکنیم که آیا حرکت طبیعی یا ارادی در خلأ ممکن است یا ممکن نیست. ایشون میگه بیان کردیم که حرکت طبیعی در خلأ ممکن نیست به بیانات مختلف. حرکت طبیعی رو گفتیم در خلأ نیست. البته حرکت طبیعی نمیتونست مستدیل باشه، مستقیم بود، ولی حرکت مستقیم هم گفتیم نیست. چند تا دلیل آوردیم برای اینکه حرکت مستقیم نیست. حالا اون دلیل آخرش رو که ما خیلی هم بهش اهمیت دادیم، ما یعنی ابن سینا بهش خیلی اهمیت دادیم، بعضی از حاضرین در شبهه کردن. بر فرضی که در شبهه کنن، اون دلایل دیگری که ما برای نفی حرکت مستقیم در خلا داشتیم همون کافیه. حالا حال دلایل متعددی داشتیم برای اینکه حرکت مستقیم طبیعی در خلا ممکن نیست. خب حالا اگه این متحرکی که داره به قصد چیز دیگری رو حرکت میده، خودش حرکت طبیعی داشته باشه، مبتلا به همین اشکالاته. گفتیم حرکت طبیعی در خلا ممکن نیست، پس این متحرکی که میخواهد قصدن چیزی دیگری رو حرکت بده، خودش نمیتواند حرکت طبیعی کند. و چطوری میتونه یه موجود دیگر رو حرکت قصدی بده؟ پس حرکت قصدی باز اتفاق نمیفته. چرا؟ چون حرکت قصدی مستند از حرکت طبیعی و حرکت طبیعی توی خلن اتفاق نمیفته، حرکت قصدی هم نمیتونه اتفاق بیفته. این در صورتیست که محرک قاصر متحرک باشد به حرکت طبیعی. اما اگر محرک قاصر متحرک باشد به حرکت نفسی و با اراده این کارو بکنه، ایشون میفهمد که اراده منشأ می شود که این محرک میلی رو در متحرک ایجاد کند، که این میل قابل شدت و ضعف. دلیل این که میل در این متحرک ایجاد می شود این است که وقتی اون محرک داره این متحرک رو هل میده، شما دست بذارید جلوی این متحرک، میبینید که دستتون فشار داده میشه. این فشار علامت این است که اون محرک که با ارادهش دارد حرکت میدهد، این در این متحرک میلی ایجاد کرده که اون فشاری که ما احساس میکنیم از میل ایجاد شده در این متحرک است. شاهد بر این که میل وجود دارد این فشاری است که ما حس میکنیم. خب پس ثابت شد که محرک که حرکت نفسی میکند در متحرک میل ایجاد میکند و این میل قابل شدت و ضعفه. باز بحث پیش میاد، همون مباحث قبلی، که این میلی چه شدید است یا ضعیف است. این با قبلا یادتون باشه بحث کردیم، این میل شدت و ضعف داره، باعث سرعت و بوت میشه. این سرعت و بوت رو گفتیم یا مربوط به امریست در متحرک یا مربوط به امریست در مسافت. اونی که مربوط به امری بود که در متحرک بود گفتیم که کنارش میذاریم، احتیاج نداریم بحث کنیم. اونی که مربوط به مسافت بود بحث کردیم و به آخر رسوندیم، بالاخره ثابت کردیم که اون چنان حرکتی اتفاق نمیافتد. بنابراین حرکت نفسی که میخواد اینجوری حرکت بدهد اتفاق نمیافته و در نتیجه حرکت قصری که به تبع این نفسی میخواد انجام بده اتفاق نمیافته. پس این قصه روشن شد که حرکت قاصر حرکت نفسی کند، روشن شد که نمیشه. حرکت طبیعی هم که گفتیم نمیشه. حرکت قصری بکند گفتیم تسلسل لازم میاد. پس خود این متحرکی که محرک قصری است خودش نمیتواند قصرن حرکت کند، نمیتواند طبعا حرکت کند، نمیتواند نفسن و ارادتن حرکت کنه. پس اگر خودش نمیتونه حرکت کنه، چطوری میتواند موجود دیگری رو به حرکت قصری وادار کند و خودش هم ملازم اون موجود دیگر باشد؟ نمیتونه این کارو بکنه. پس حرکت قصری در این فرض اتفاق نمیافته، در این فرضی که محرک ملازم متحرک باشه حرکت قصری نمیتونه اتفاق بیفته، چون بحث رو خود متحرک پیاده میکنیم و میبینیم متحرک نمیتواند حرکت قصری کند، نه حرکت نفسی نه حرکت طبیعی، و حرکت هم که از اینا خارج نیست، هیچ کدام از اینا رو نمیتونه انجام بده. پس اصلا محرکی که حرکت کند نداریم که بخواهد یک موجود دیگری رو قصدن حرکت دهد. بنابراین حرکت قصری اصلا در خلا حاصل نمیشه، چون محرکی حاصل نمیشه، چون محرک متحرک درست نمیشه. در این فرضی که ما مطرح کردیم، محرک قصری باید متحرک هم باشه، چون همراه متحرک داریم میره. پس هم محرک هم متحرکه. چون متحرک بودنش رو نتونستیم توجیه کنیم، لذا این فرض رو قبول نمی کنیم. یعنی قبول نمی کنیم که این شی هم محرک باشد هم متحرک، چون نمیتونه متحرک باشه. وقتی نتونست متحرک باشه، این چنین قصری از او صادر نمیشه. حالا یه قصر دیگری که قسم بعدی ماست که نیرویی در مقصور ایجاد کند، اون بحث بعدیه. ولی اینی که خودش بخواد همراه مقصور بره و متحرک هم بشه، اینو عرض کردن نمیشه. اون قسم بعدی رو بعد ابن سینا وارد میشه، اون رو هم ثابت میکنه که نمیشه. ان شاء الله وقتی رسیدمون عرض میکنه. صفحه 132 سطر 7. فقط زهر با بیانات گذشته و با دلایل متعدد که لا یکون فی الخلاء حرکتون طبیعیتون، البته در خلاء حرکت طبیعی واقع نخواهد شد، اینو ثابت کردیم. حالا میگیم و نقول، واو داره عبارت، واوش افتاده، و نقول و بلا حرکتون قصریتون، ولا حرکتون قصیتون، اصل بر اون حرکتون طبیعتونه، یعنی اسم لا یکونه. لا یکون فی الخلاء حرکتون طبیعتون ولا حرکتون قصریتون. این که توضیح دادم به خاطر اینکه من در وقت خوندن ولا حرکتن طبیعتن خوندم، ولی اینکه روشن بشه که اون خوندن اشتباه بوده الان میگم ولا حرکتون طبیعتون، عطفش بگیرید بر اون حرکت طبیعی قبلی تا اسم لا تکون باشه، اسم لا یکون باشه. لاش لای عاطفه است، لای مشبه به لیسه نیست. و ذالکه، یعنی اینکه در خلا حرکت قصدی اتفاق نمیفته، بیانش این است که حرکت قصدی یکی از دو قسمه، اما ان تکون به مقارنت المحرک او به مفارقتهی. حرکت قصدی یا به این صورت است که محرک مقارن است با متحرک، یعنی همراه متحرک میره و حرکت رو دم به دم در این متحرک ایجاد میکنه، او به مفارقتهی، یا به این است که این محرک مفارقت میکند، یعنی همراه متحرک نمیرود بلکه نیروی رو در متحرک ایجاد میکند و خودش از متحرک جدا میشود. این دو قسم حرکت قصدی هستند، ما دیگه غیر از این دو قسم نداریم. دو قسم، یکی اینه که محرک همراه متحرک برود، قسم دیگر این است که از متحرک جدا شود و همراه او نرود. فإن کان بمقارنت المحرک، این طرح فرض اول است. پنج خط دیگه بیان پایین داره. و إن کان المحرک یفارق عند ایجاد الحرکه، این طرح فرض دومه. فرض اول رو طرح میکنه باطل میکنه، بعد به فرض دوم که میرسه مطرح میکنه اونم باطل میکنه. اینطور نیست که ابتدا دو تا فرض بکنه بعد فرض اول رو باطل کنه بعدم فرض دوم رو، بلکه اول فرض اول میکنه باطلش میکنه، بعدن فرض دوم رو مطرح میکنه و باطل میکنه. فإن کان بمقارنت المحرک، اگر این حرکت قصری به مقارنت محرک باشد، فالمحرک متحرک، محرک خودش میشه متحرک، چون همراه متحرک داره میره و چون همراه متحرک میره خودش میشه متحرک. فهو یعنی این محرک، ایزن یعنی مثل متحرک، بله، فالمحرک متحرک، فهو ایزن یعنی این متحرک، این محرک ایزن یعنی مثل متحرک، یا متحرک از قاصر است، یا متحرک از نفس است، یا متحرک از طبعه. خود این متحرک هم که داره محرک میشه، یکی از این سه نوع حرکت رو داره، یا حرکت قصری داره، یا حرکت نفسی یعنی ارادی، و یا حرکت طبیعی. و این کانه ان قاصرن، اگر این دومی، اگر این محرک حرکتش حرکت قصری باشد، یعنی این که دارد حرکت قصری میدهد خودش هم مقصوره، یعنی این که داره هول میده اونو، یکی دیگه هم از پشتر داره اونو هول میده. خب ما باید نقل کلام کنیم در اون پشتریه، دوباره اون پشتریه، یا حرکتش قصریه، یا حرکتش نفسیه، یا حرکتش طبیعیه. اگر انتخاب کنید که قصریه، پس یکی دیگه داره اون حل میده، دوباره نقل کلام در اون میکنیم، همینطور تسلسل میشه. برای اینکه تسلسل اتفاق نیفته، بالاخره حرکت اون اولین محرک رو یا باید طبیعی بگیرید یا باید نفسی بگیرید، دیگه قصر تمام میشه. وقت بحث میکنیم درباره حرکت طبیعی این قاصر یا حرکت نفسی این قاصر، ثابت میکنیم که این قاصر حرکت طبیعی نمیتونه بکنه، حرکت قصدی هم نمیتونه بکنه، وقت نتیجه میشه که اصلا قاصری وجود ندارد، قاصر در این فرض وجود نداره که بخواد حرکت قصدی تولید کنه. و این کان ان قاصرن، یعنی اگر این حرکت قاصر از قاصر دیگر واقع شد، لازم الکلام، یعنی دو مرتبه کلام لازم میاد. کلام یعنی همین سخنهایی که تا حالا میگفتیم، که این محرک که محرک قصری است و داره یه قاصری رو حرکت میده، خود این محرک یا مفارق است یا مقارن مفارقه که میذاریم بعداً بحث میکنیم، مقارن هم میگیم یا قصرن حرکت میکنه یا نفسن یا طبعاً، همه مطالب یعنی کلام دو مرتبه تکرار میشه. لازم الکلام یعنی کلام هنوز لازم میاد، اون سخنان قبلی هنوز اتفاق میفته و واقع میشه. الا ان ینتهی، همینطور کلام لازم است و واقع میشود، یعنی کلام منفک نمیشه، لازم و معنا منفک نمیشه. یعنی این سوال ما هنوز از اینجا برداشته نمیشه، بازم سوال میکنیم که این قاصر چگونه حرکت کرد. تا منتهی شوید به نفس یا طبیعت، منتهی کنید حرکتش رو به نفس یا منتهی کنید به طبیعت، وقت ما دیگه سوال نمیکنیم که از کجا این حرکت درست شد. میگه خب از نفسش درست شد یا از طبیعتش درست شد. وقت حرکتش میشه حرکت نفسانی یا حرکت طبیعی، بحث میکنیم درباره همین حرکت نفسانی یا طبیعی. میگیم و این کان ان نفس، شروع میکنیم به این بسته که حرکت قاصر یا نفسانی است یا طبیعی است. الان میگیم و این کان ان نفس، سه خط بعد و این کان طبیعی. اول میگه حرکت این قاصر این کان ان نفس باشد این چنین، بعد میگه و این کان طبیعی و اگر طبیعی باشد اون چنین. و این کان از نفس، یعنی اگر این حرکت قاصر صادر از نفسش باشد. نفس اینطور نیست که همینطوری حرکت رو ایجاد کند، اول میل ایجاد میکنه بعد به توسط میل حرکت ایجاد میکنه، یعنی در اون متحرک میل ایجاد میکنه نه در خودش. در خودش هم ممکنه، در خودش هم ممکنه بگید میل ایجاد میکنه، در متحرک هم ایجاد میکنه. شاهد بر این که میل ایجاد شده اینه که دست روی متحرک بذارید احساس فشار میکنید، یا دست خود رو محرک قاصر بذارید بازم احساس فشار میکنید. این فشار همون میلیست که این قاصر داره ایجاد میکنه، حالا یا در خودش ایجاد میکنه یا در متحرک ایجاد میکنه. فن نفس تحرک به احداث میل ما مختلف ایزن، این ایزن رو میتونید متعلق بگیرید به هن نفس و تحرک به احداث. ایزن یعنی همونطور که طبیعت تحرک و به احداث میلن، همچنین نفسم تحرک و به احداث میلن. و میتونید ایزن رو متعلق کنید به مختلف، که این میل مختلف است ایزن فی شدت و ضعف، همونطور که مختلف است به لحاظ صدورش از فاعل‌های مختلف، همچنین مختلف است به لحاظ شدت و ضعف. البته اگه ایزن رو به مختلف هم مرتبط کنید میتونید بگید همونطور که در حرکت طبیعی مختلف است، اینطور هم میتونید معنا کنید. همونطور که میل در حرکت طبیعی مختلف است به شدت و ضعف، در حرکت نفسانی هم مختلف است به شدت و ضعف. حتی ان ذلک شاهدی است بر وجود میل در حرکت نفسانی، حتی ان ذلک یعنی اون میل یا شدت و ضعف میل، میتونید ذالک هم به شدت و ضعف برگردونید، به خود میل برگردونید راحت ترید، به شدت و ضعف هم میتونید برگردونید. حتی ان ذالک لا یحس مع التسکین، ذالک یعنی میل حس میشود اگر شما بخواهید این متحرک رو ساکن کنید، مع تسکین نه با سکون. نمیگه وقتی متحرک ساکن شد میلشو حس میکنید، وقتی متحرک ساکن شد میلی حس نمیشه، یعنی میلی نداره که حس بشه، با تسکین میلشو حس میکنید، یعنی دست جلوش بگیرید جلو حرکتشو ببندید، او رو تسکین کنید ساکن کنید، نه خودش ساکن بشه، شما او رو تسکین کنید حس میکنید داره به دستون فشار میاره، پس با تسکین حس میکنید میل رو. لیوحس و معتسکین زالک، یعنی این میل یا اختلاف میل حس می شود با تسکین، المقاوم للحرکت، تسکینی که داره جلو حرکت رو می بنده، مقاومت می کنه با حرکت این متحرک. وقتی شما تسکین کنید این متحرک رو احساس فشار می کنید. کما یحس، و چنانچه همین میل حس می شود فی المتحرک طبعا، در اون جسمی که داره به طبیعتش حرکت می کند. کی حس میشه؟ ازا قوب ما فمونعت حرکتو، اون وقتی که این متحرک طبعی مبتلا به مقاوم شود و من شود حرکتش، اون وقتی که مبتلا به مقاوم میشه و حرکتش من میشه، اون وقت ما حس میکنیم که این متحرک دارای میله، متحرکی که به حرکت طبیعی داره حرکت میکنه، حس میکنیم که دارای میله. چرا؟ چون فشارش رو میاد. خب تا اینجا ثابت شد که حرکت نفسانی با احداث میل است. مقدمه بعدی رو اضافه میکنه، و ذالک المیل یختلف بالقوت و شده، این میل با قوت و شدت اختلاف پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در مقابل این میل معاوق وجود داشت ضعیف میشه، و اگر در مقابلش مقاوم وجود نداشت قوی میشه، و اگر مقاوم وجود داشت قوت و ضعفش به مقاوم ها مربوطه. یعنی هر چقدر مقاوم غلیظ‌تر باشه این میل ضعیف‌تر عمل میکنه، هر چقدر مقاوم ضعیف‌تر باشه این میل قوی‌تر عمل میکنه. پس اختلاف این میل به شدت و ضعف ممکن است، اون هم در اثر معاوقی که در مقابل این میل واقع میشه یا در مقابل این متحرک واقع میشه. خب اگر این میل اختلاف به قوت و شدت یا به قوت و ضعف پیدا کرد، شدت رو ایشون گفته، قوت هم گفته، اگر هر دو رو یکی بگیریم خب عطف تفسیره. ضعف رو که مقابل اینها ذکر نشده، وقتی میگه اختلاف به قوت پیدا میکنن، اون طرف دیگه ضعف احتیاج به ذکر کردن اون طرف دیگه نبود، رضا ذکر نشد. اگر ما قوت و شدت رو یکی نگیریم که خلاف ظاهرم میشه، قوت رو میتونیم هم کنیم بر مثلا اون که ایجاد میل میکنه، شدتم مربوط کنیم به اونی که صاحب میل میشه، قوت رو مربوط کنیم به فاعل که محرکه، شدت رو مربوط کنیم به میلی که در متحرکه، یعنی قابل. البته عرض میکنم این یه خود خلاف ظاهره، بعد که تفصیل بگیریم بهتره، بگیم یختلف و بالقوت و شده، و بگیم ضعفش رو ذکر نکرده. در خط قبل گفت مختلفون ایزن فی شدت و ضعف، اونجا ضعف رو گفت مقابل شدت قرار داد، اینجا شدت و مقابل قوت قرار نمیده، عطف تفصیل میگیره و ضعف رو در تقدیر باید بگیریم. احتمالم داره اشتباه باشه، بالقوت و ضعف باشه، ها برادی که اشاره نکرده، نسخه دیگر من ندیدم. حالا علی‌الحال مسئله نیست، برفض بالقوت و شده باشه همونطور که هر شدم قابل توجیه. خب پس میلی که نفس ایجاد می کند اختلاف به قوت و ضعف دارد، و این اختلاف از ناحیه معاوق میاد. وقت اگر معاوق ضعیفتر باشه باید سرعت بیشتر باشه، معاوق قلیستر باشه باید سرعت کمتر باشه، اصلا معاوق نداشته باشیم باید سرعت باز بیشتر باشه، وقت لازم میاد همون مشکلی که اخیراً گفتیم که حرکت در خلأ با حرکت در ملأ رقیق مساوی باشد، که اشکالیش که در قبل گفتیم، صفحه قبل گفتیم، اون لازم میاد. و چون اون اشکال وارد میشه، پس حرکت نفسی را در خلم و من میکنی، به همین بیانی که گفتی. و یلزمه هم ما یلزم المیل طبیعی، لازم میآید این میل نفسانی را، آن اشکالی که لازم میآمد میل طبیعی را. در میل طبیعی این اشکال مطرح شده بود که این میل طبیعی در خلا و در ملأ رقیق باید یکسان عمل کنه، یعنی زمان حرکت در خلا با زمان حرکت در ملأ رقیق باید یکسان باشه و این باطل است. پس اصلا حرکت به کمک میل، یعنی حرکت طبیعی، باطل است. اینو در حرکت طبیعی گفتیم. حالا حرکت نفسانی هم چون ایجاد میل میکنه، حکم حرکت طبیعی رو پیدا میکنه، یعنی اونم باید در مقابل معابق عمل کنه. وقت معابق اگر غلیظ باشد عملی میکند، رقیق باشد یا اصلا معابقی نباشد عمل دیگه میکنه. وقت لازم میاد طبق بیانی که گفتیم که عملش در خلا با عملش در ملأ رقیق مساوی باشد، و از نظر زمان، یعنی هر دو یه زمان داشته باشن، یه اندازه زمان داشته باشن، که محضوری که قبلا گفتیم لازم میاد. و یلزمه، یعنی لازم میآید این میلی رو که میل نفسی است، لازم میآید ما، یعنی محضور و اشکالی که لازم میآمد میل طبیعی رو. خب گفتیم و امکان ان نفس، دو خط قبل یا سه خط قبل، بله سه خط قبل گفتیم، و امکان ان نفس، یعنی اگر این حرکت قصری از حرکت نفسانی حاصل شده باشد، حکمش این است که توضیح داده شد. حالا میگیم به این کان طبیعی هن. یعنی اگر این حرکت قاصد حرکت طبیعی باشه، حرکت قصری که گفتیم نیست، حرکت نفسی هم که حساب کردیم تمام شد. حالا اگر حرکت طبیعی باشد، لازم ماخیل، لازم میاد همون مشکلی که گفتیم این بود که لازم میاد حرکت در خلا برابر باشد با حرکت در ملأ رقیق، از نظر زمان لازم میاد اون دو برابر باشد و این باطل است. همون دلیلی که در جلسه سابق اسبق اینها میخوندیم، همون دلیل لازم میاد. لازم ماقیل یعنی اون اشکالی که گفته شد لازم میاد. حالا نتیجه میگیرن که حرکت در خلا برای قاصر نمیتواند طبیعی باشد و نمیتواند نفسی باشد. قصری هم که گفتیم تسلسل لازم میاد، اونم نمیتونه باشه. پس اصلا ما قاصری که متحرک باشد و دنبال مقصور برود تو خلا نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین این چنین حرکت قصری تو خلا ممکن نیست. فاذا کان نفسی و طبیعی، نفس درست نیست. فاذا کان نفسی یعنی حرکت نفسی یا میل نفسی، فرق نمی کنه. و اذا کان نفسی و طبیعی لا یصح فی الخلا، اگر حرکت نفسی و طبیعی در خلا ممکن نباشد، لم یصح ان یکون فی الخلا تحریک و قاصر، صحیح نیست که بگیم در خلا تحریک قاصری اتفاق افتاده، چون قاصر خودش حرکت نمی کنه که بخواد تحریک کنه. قاصر اگر بخواد حرکت کنه، اشکالات قبل لازم میاد. پس قاصر حرکت نمی کنه. اگر قاصر حرکت نکرد، نمی تواند قصری رو ایجاد کند. فاذا کان نفسی، یعنی حرکت نفسی و طبیعی، لا یصح فی الخلا، اگر این دو تا حرکت در خلا صحیح نبودند، لم یصح ان یکون فی الخلا تحریک و قاصر، تحریک قاصر در خلا اتفاق نمی افته. کدوم قاصر؟ قاصری که ملازم است با متحرک، قاصری که مفارقت می کند از متحرک، اون بحث بعدی ماست. ولی قاصری که ملازم متحرکه، او رو گفتیم نمی تواند قصری رو صادر کند. چرا؟ چون خودش نمی تونه حرکت کنه تا چنین قصری رو که ملازم با مقصوره انجام بده. لم یصح ان یکون فی الخلا تحریک و قاصری که یلزم المحرک فیه المتحرک، این یلزم صفت تحریکه، صفت تحریک قاصره، ضمیر فیه هم به همون تحریک برمیگرده. تحریکی که ملازم است در اون تحریک محرک متحرک را، این چنین تحریکی در خلا انجام نمیگیرد. پس قصری که در اون قصد محرک ملازم به متحرکه نمیتونیم در خلا تصویر کنیم. این چنین قصدی در خلا باطل شد. حالا میریم سراغ قصر بعدی. قصر بعدی این بود که محرک خودش همراه متحرک نرود، بلکه نیرویی در متحرک ایجاد کند و اون نیرو این متحرک رو حرکت دهد. آیا این چنین حرکتی قصری در خلا اتفاق میفته یا نه؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که آیا خود قاصر مقصور هست یا نیست. قاصر حرکت نمیکنه. قاصر نیرویی در سنگ ایجاد کرده، خودش که حرکت نمیکنه که بپرسیم حرکت قاصر قصری است یا طبیعی است یا نفسانی. اون تقسیمی که قبلا گفتیم، در فرض قبل گفتیم، اون دیگه اینجا جاری نمیشه. پس باید اشکال دیگری رو وارد کنیم. ایشون میفهمد که چنین متحرک قصری باز اختلاف حرکت پیدا میکنه، نه از طریق قاصر. قاصر یه نیرو وارد کرده، نه چند نیرو، یه نیرو وارد کرده تو این سنگ. این نیروی واحد هم که اختلاف درش معنا نداره، پس اختلاف از ناحیه قاصر نیست. اما این سنگ وقتی وارد مسافت میشه، اگه مسافت خالی باشه، به مانعی برخورد نمیکنه. چون به مانعی برخورد نمیکنه، اون نیرو که در سنگ وارد شده استکاک پیدا نمیکنه و قهرن این سنگ همچنان میره. اما اگر این سنگ رو توی ملع رها کنیم، اون مسافت عائق میشود و مانعی میشود که حرکت این سنگ رو یواش یواش کند میکنه. ابتدا این سنگ حرکتش رو انجام میده، ولی بالاخره یواش یواش کند میشه. نیرو عوض نمیشه، نیرو همونیست که وارد شد. مانع در اینجا تأثیر میکنه و حرکت رو کند میکنه. یعنی آنچه در اینجا مطرحه خود اون مسافته. سرعت و بعد مربوط میشه به مسافت. بنابراین اگر مسافت خالی باشه، سرعت زیاده. اگر مسافت با ملای غلیظ پر شده باشه، سرعت خیلی کمه. اگر با ملای رقیق پر شده باشه، سرعت باید متوسط باشه. اما به بیانی که قبلا در دلیل گفتیم، لازم میاد که این جسم در خلاء و ملأ رقیق یکسان سیر کند، یعنی در یه زمان حرکتش رو تمام کند. محضوری بود که در دلیل قبل گفتیم، اون اینجا لازم میاد. اختلاف رو از ناحیه میل دیگه قرار نمیدیم، از ناحیه محرک قرار نمیدیم، چون محرک حرکت رو ایجاد کرده و دیگه دنبال متحرک نیمده. میلش هم ایجاد کرده، دنبال متحرک نیمده. اختلاف از ناحیه اون مسافته که این میل ایجاد شده رو کم میکنه، وقت سرعت کم میشه. اگر این چنینه، اشکالی که قبلا وارد کردیم میاد. اشکالی که ما قبلا وارد کردیم بود که سرعت و بعد رو مربوط مسافت کردیم و گفتیم لازم میاد که حرکت در خلا با حرکت در ملأ رقیق از نظر زمان مساوی باشه. اشکال در اینجا مطرح کردیم که فقط مسافت میخواد دخالت کنه. حالا هم رسیدیم به جایی که فقط مسافت میخواد دخالت کنه. نیروی محرکه عوض نشده، جسم متحرک قصری هم عوض نشده، فقط اون مسافتی که یواش یواش داره مقاومت میکنه در مقابل این حرکت و در نتیجه حرکت رو کند میکنه. پس معلوم میشه که اختلاف این متحرک فقط از جهت مسافته. و ما قبلا این بحث رو در حرکت طبیعی مطرح کرده بودیم که اگه اختلاف در سرعت و بعد به لحاظ خود متحرک باشه بحثی داره، به لحاظ مسافت داره باشه بحثی دیگه داره. بعد به لحاظ مسافت وارد بحث شدیم و گفتیم لازم میاد که زمان خلا، زمان حرکت در خلا مساوی باشد با زمان حرکت در ملاء رقیق. اشکال وارد کردیم، همون اشکال اینجا میاد. این البته اشکال اول است که ایشون وارد میکنه، اشکالات بعدی هم داره. و این کانال محرک، و این کانال محرک یفارق و اند ایجاد الحرکت، اگر اون محرک قصری مفارقت کند از متحرک در وقتی که حرکت رو در این متحرک داره ایجاد میکنه، یعنی وقتی ایجاد حرکت کرد دیگه جدا شود از متحرک، همراه متحرک نرود. این عطف است بر اون قبلی که گفتم فا این کانه به مقارنت المحرک، حتی بر اونجاست. و این کانه المحرک، اگر محرک مفارقت کند از متحرک عند ایجاد الحرکه، فقط یلزمها الاختلاف من جهت ما یتحرک فیه، دیگه اختلاف از ناحیه میل درست نمیشه، دیگه میل رو نمیشه گفت شدید شد ضعیف شد، چون میل رو ایجاد کرد و رها کرد، دیگه اون هی شدت و ضعف نمیبخشه. پس اختلاف از ناحیه محرک نیست، اختلاف بعد از این دیگه از ناحیه میل نیست، بلکه اختلاف از ناحیه مسافته. فقط یلزم و این حرکت رو اختلاف از ناحیه جهت، یعنی ناحیه ما یتحرک فیه، یعنی از ناحیه ما، یعنی مسافت، ما کنایه از مسافته، از جهت مسافتی که یتحرک اون متحرک قصری فیه، یعنی در اون مسافت ضمیر یتحرک به متحرک برمیگرده که خط قبض شده، ضمیر فیه هم به ما برمیگرده، به ما ما یتحرک، یعنی به مسافت برمیگرده. خب حالا اگه اختلاف از ناحیه مسافت باشد، یلزم و ما قلنا فی الحرکت طبیعی به اینها، آنچه را که ما در حرکت طبیعی گفتیم لازم میاد. ما در حرکت طبیعی چی گفتیم؟ در حرکت طبیعی گفتیم که لازم میاد که زمان حرکت در خلا برابر باشد با زمان حرکت در ملاء رقیق، همون رو در اینجا میگه. این اشکال اولیشون. اشکال بعدی و ایزنه، این ایزن باز اشکالیست بر این فرض که محرک ملازم متحرک باشد و ملازم متحرک نباشد، بله ملازم متحرک نباشد و از متحرک مفارقت کند. این اشکال بعدیست که باید توضیح بدیم. اقسامی رو ایشون بحث میکنه که متعددن و حکم این اقسام رو بیان میکنه و نتیجه میگیره که این چنین حرکت قصری هم ممکن نیست اتفاق بیفته. در مقدمه بحث ایشون ثابت میکنه که این حرکت موجود است و تحریک معدوم است. اول تحریک حاصل شد، این حرکت رو ایجاد کرد. بعد این تحریک حاصل شده تحریک محرک زائل شد، نه تحریک زائل شد، تحریک محرک زائل شد، یعنی سبب زائل شد نه خود تحریک، سبب تحریک زائل شد. پس حرکت قصری در این فرض که محرک همراه متحرک نمی رود، حرکت قصری باقی است، اما تحریک محرک زائل شده، یعنی دیگه محرک تحریکی نمی کنه، همون تحریک اولی شد، دیگه تحریک جدید نمی کنه. خب این حرکت هایی که داره حاصل میشه از کجا حاصل میشه؟ محرک دیگه تحریک نمی کنه، از کجا حاصل میشه؟ بی سبب چه نمیتونه حاصل بشه، باید سبب داشته باشه. سببش همون نیرویست که در این سنگ بر اثر محرک ایجاد شده، که ما باید درباره اون نیرو بحث کنیم، ببینیم اون نیرو چگونه است. من مقدمات بحث رو بخونم چون مطلب مفصله نمیتونم واردش بشم. لذا قسمتی رو که میتونم بخونم تطبیق کنم تطبیق میکنم، و قسمت هایی که دیگه اگه واردش بشم دو مرتبه فردا باید تکرار کنم وارد بشم. و ایزن این دلیل دوم است بر این که حرکت قصری قسم دوم ممکن نیست. یعنی حرکت قصری که محرک در اون حرکت مفارقت کند با متحرک، این ممکن نیست. دلیل اول همون بود که خوندیم، این دلیل دومه. و ایزن فعین الحرکت القصریه که این المفارقه للمحرک، حرکت قصریهی که دیگه محرکش را از دست داده و اون محرک از محرکش جدا شده، قد تکون موجودتن، گاهی باقی هنوز میبینیم این سنگ هنوز داره میره، اما تحریک المحرک غزال، در حالی که تحریک اون محرک تمام شده، یعنی اون محرک سنگو پرتاب کرده، دیگه مجددن پرتاب جدید نمی کنه، فشار جدید بر سنگ وارد نمی کنه، سنگ پرتاب شده تمام شده. و محال است که ما یتجدد علی الاتصال من الحرکه، من الحرکه بیان ماست، محال است که اون حرکتی که علی الاتصال متجدد می شود موجود باشد و سببه غیر موجود، یا در نسخه داریم و موجد او غیر موجود، واو واو حالی است. محال است که حرکتی که علی الاتصال داره متجدد میشه موجود باشد در حالی که موجد و سببش موجود نباشد. پس ناچاریم که بگیم سبب هنوز موجوده، سبب توی این متحرک موجوده، و الا اگر سبب موجود نبود این متحرک حرکتشو ادامه نمیداد بلکه متوقف میشد. فیجب ان یکون هناکه سببون، هناکه یعنی در اون موجود متحرکی که قصدن داره حرکت میکنه باید سببی باشد که یستبق الحرکه، باقی بدارد حرکت رو، حفظ کند حرکت رو. الان داریم همینو میگیم، محالی که بی سبب باشه، خود محرک که سبب دیگه نیست، از این به یه چیزی باید توی متحرک باشه که اون سبب بشه. بله دیگه همینو هست که مثلا بحث ما همینه، محرکی سنگ رو پرتاب میکنه، این حرکت داره ادامه پیدا میکنه، وقت پرتاب کردن محرک این کار کرد، مشکلی نیست، سبب داشت. ولی حالا که داره این سنگ میره بالا، سبب که همراهش نیست، اون سبب ظاهر شده، یعنی محرکی که حرکت داد ظاهر شده، دست برداشته، ولی این داره سنگه داره هنوز حرکت میکنه، معلوم میشه که سببی توش موجوده، نمیتونیم بگیم بی سبب داره حرکت میکنه، با سبب داره حرکت میکنه. اون سبب این محرکی که انسان بود که نیست، چون این دیگه دست برداشت، اون سبب باید نیرویی باشد که در این سنگ وارد شده، اون سبب باید این حرکت رو ادامه بده. نمیتونیم بگیم این محرک تعطیل شد، اون نیرو هم تعطیل شد، بعدم در این حال ببینیم سنگ داره میره. اگر سنگ داره میره سببش باید موجود باشه، سبب که این انسان نیست، چون این انسان دست برداشت، سبب باید نیروی باشد که در سنگه. اینو مقدمتا میگه، بعد وارد بس میشه. فیجب ان یکون هناکه، یعنی در اون سنگی که داره بالا میره، در اون متحرکی که داره حرکت قصری میکنه، واجب است که سببی وجود داشته باشه که یستبق الحرکه، این سبب حرکت رو باقی بدارد، یعنی حفظ کند و نگه دارد. و ان یکون ذالک سبب موجود در فی المتحرک یا استروفی، این سبب باید در متحرک موجود باشد و در متحرک تأثیر بگذارد. این مقدمه بس که ایشون ثابت میکنه که این سبب باید در این جسمی که حرکت قصری میکنه موجود باشه. سبب خود اون محرک نیست، سبب پرتاب یا سبب ایجاد میل اون محرک هست، ولی سبب این حرکت های پی در پی و علل اتصال این محرک نیست، چون محرک دست برداشته، وقتی دست برداشته دیگه سبب نیست. اون حالا سبب یا اون نیرویی است که این شخص پرتاب کننده در اون سنگ ایجاد شده، یا هر چیزی دیگری است. بالاخره الان سبب باید همراه باشه. ما اینو باید بحث کنیم که اون سبب چیست و چگونه عمل میکند. اگه اشکالی داره اشکال شو بیان کنیم که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد. بله. در قسم اول خود سبب متحرک میشود. در اینجا خود سبب دیگه متحرک نیست. اون ملک دیگه حرکت نمیکنه. قدرت حرکت میکنه. هست یه حرف دیگه است. قدرت با او هست درسته. ولی آیا قدرت داره حرکت میکنه؟ شما بر اون میل و نیرویی که در این سنگ وارد شده صدق متحرک رو قبول دارید؟
اگه بگیم حرکت
نیست
پس باید
یه جور بایست یعنی اون نیرو داره حرکت میکنه اینو جواب بدید
همراه متحرک برد؟
نه نیروش حرکت نمیکنه. طبیعت داره حرکت میکنه. مثلا شما طبیعت دارید. طبیعتتون داره حرکت میکنه یا حرکت میده؟ وقتی این سنگ از بالا داره میاد پایین هیچ قاصری هم در کار نیست. این نیروی سنگ داره این سنگو حرکت میده. آیا خود نیرو داره حرکت میکنه یا سنگ داره حرکت میکنه؟ سنگ داره حرکت میکنه. نیرو چی دیگه حرکت میکنه؟ به نیروی که نمیشه گفت حرکت میکنه.
همراه
محرک همراه متحرک هست. این درست. ولی آیا این چه همراهی داره حرکت میکنه؟ شما میتونید بگید نیرو حرکت کرد؟ نمیتونید بگید نیرو حرکت کرد. اگر نمیتونید بگید نیرو حرکت کرد پس نمیتونید در قسم قبلی رو داخل کنید. در قسم قبلی قاصر حرکت میشد. خودش متحرک بود. در این قسم قاصر نیرو حرکت نمیکنه. خودش متحرک نیست. پس این قسم با قسم قبلی فرق میکنه. و این روشنه. به هر چی بگید خودتون اونا چی تو نمیدونم. روشنه که نیرو حرکت نمیکنه. نیرو حرکت میده. نه حرکت میکنه. حالا بقیه مباحثش ان شاء الله جلسه آینده روشن میشه.